بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به مناسبت این که حدیثی عرض کردیم و شاید مقدم و مؤخر عرض کرده باشیم، متنش را میخونیم. راجع به این که حق تبارک و تعالی دارای جهت نیست، به مناسبت بحث جهت که جهت مال اجسام هست و حق تبارک و تعالی را نمیشه منحصر و محدود در یه جهت کرد. حالا همون حدیثی که در اول بحث میخواستیم بخونیم، همون حدیثی که اشاره بهش کردیم و شاید اشتباه عرض کرده باشیم، از رو با اجازتون میخونیم. القطان و الدقاق معن عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن محمد ابن عبيد الله عن علي ابن الحكم عن عبد الرحمن ابن اسود عن جعفر ابن محمد عن ابيه عليه السلام قال كان لرسول الله صلى الله عليه واله صدیقان یهودیان قد آمنا به موسی رسول الله علیه السلام و اتیا محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سمعا منه و قد کانا قرأ التوراة و صحف ابراهیم علیه السلام و علما علم الكتب الاولا فلما قبض الله تبارک و تعالی رسوله اقبلا یسألان عن صاحب الامر بعده و قالا انه لم یمت نبی قط الا و له خلیفه یقوم بالامر فی امته من بعده قریب القرابت الیه من اهل بیته عظیم الخطر جلیل الشأن. فقال احدهما لصاحبه هل تعرف صاحب الامر من بعد هذا النبی؟ قال الاخر لا اعلمه الا بالصفت التي اجدها في التورات هو الاصل المصفر فإنه كان أقرب القوم من رسول الله صلى الله عليه وآله فلما دخل المدينة وسأل عن الخليفة أرشد إلى فلان. البته در حدیث تصریح شده، بنده کنایتن عرض میکنم، أرشد إلى فلان. فلما نظر الیه قال لیس هذا صاحبنا ثم قال له ما قرابتك من رسول الله قال انی رجل من عشیرته و هو زوج ابنتی فلانه. البته بنده عرض میکنم در حدیث تصریح شده و هو زوج ابنتی. قال هل غیر هذا؟ قال الله قالا لیست هازیه به قرابتن فاخبرنا این ربک. این حالا میخواستیم عرض بکنیم، مسئله که مطرح میکنن این دو نفر اینه، فاخبرنا این ربک، خدا کجاست؟ طرف بالاست، طرف پایین هست، یمین هست، یسار هست، چجوریه؟ فاخبرنا این ربک قال فوق سبع سماوات، خداوند بالای هفت آسمانه. این محدودیت حق هست، خداوند فوق سبع سماوات، خداوند احاطه قیومیت به همه موجودات داره و این محدودیت حق هست. علامه طباطبایی قدس سر و کرارن می فرمودن که پایه همه معارف الهی علی علیه السلام در نهج البلاغه مقدس روی عدم محدودیت حق گذاشته. همه معارف دقت بکنیم میرسه به عدم محدودیت. حالا ملاحظه فرمایید، قال فوق سبع سماوات، خداوند بالای هفت آسمون اونجا اینجوریست محدودیت. قال هل غیر هازا، یکی از این دو نفر از این سوال کرد غیر از اینم جوابی داری؟ قال لا. قال دلنا علی من هو اعلم منک فإنك أنت لست بالرجل الذي نجد في التوراة أنه وصي هذا النبي وخليفته. قال فتغيز من قولهما وهم بهما ثم ارشدهما الى فلان، که تصریح شده بنده کنایتن عرض میکنم، و ذالک انه عرف من فلان، اینجا باز تصریح شده بنده عرض میکنم، و ذالک انه عرف من فلان انهما ان استقبلاه بشیء بتش بهما فلما اتیاه قالا ما قرابتو که من هذا النبی قال انا من عشیرته و هو زوج ابنتی فلانه. اینجا هم تصریح شده بنده عرض میکنم کنایتا. قالا هل غیر هذا، وقتی در حدیث ایجوری داره قالا هل غیر هذا، دی بعدن یه چیزی از حدیث افتاده، قالا لیست هذه بقرابتن و لیست هذه از صفت التي نجدها في التوراة. ثم قالا له فأين ربك، خدا کجاست؟ قال فوق سبع سماوات، محدودیت حقه. قالا هل غیر هذا، جواب دیگری هم داری؟ قال لا. قالا دلنا على من هو اعلم منك فارشدهما الى علی علیه السلام فلما جاءه فنظر الیه قال احدهما لصاحبه انه الرجل الذي صفته في التوراة انه وصي هذا النبي وخليفته وزوج ابنته وابو السبتين والقائم بالحق من بعده. ثم قال لعلي عليه السلام ايها الرجل ما قرابتك من رسول الله؟ قال هو اخي و انا وارثه و وصيه و اول من آمن به و انا زوجة ابنته و انا زوج ابنته و انا زوج ابنته. قال هذه القرابة الفاخرة والمنزلة القريبة و هذه الصفة التي نجدها في التوراة فأين ربك عز وجل. همین مسئله را ترک کردن. فأين ربك عز وجل؟ قال لهما علي عليه السلام إن شئتما أن بعتكما بالذي كان على عهد نبيكما موسى عليه السلام، يعني روی معارف اون زمان به شما جواب بدم، و إن شئتما أن بعتكما بالذي كان على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وآله، بر حسب معارف زمان حضرت موسی جواب این سوالتون بدم یا بر حسب معارف زمان پیغمبر خاتم. قالا انبئنا بالذی کان علی عهد نبینا موسی علیه السلام، بر روی سطح اون معارف حالا به ما جواب بده. قال علی علیه السلام، حالا ملاحظه فرمایید اینجا، قال علی علیه السلام اقبل اربعت و املاکن، چهار تا ملک با هم برخورد کردن، روبروی هم شدن. قال علی علیه السلام اقبل اربعت و املاک، ملک من المشرق و ملک من المغرب و ملک من السما و ملک من الارض، یکی از اعماق زمین بالا آمده بود، یکی از آسمان فرود آمده بود، یکی از مشرق آمده بود، یکی از مغرب، این چهار تا با هم روبرو شدن و ملاقات کرد. و ملک من السما و ملک من الارض. فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب، او ملکی که از مشرق آمده بود از او ملکی که از مغرب آمده بود سوال کرد که من این اقبلته، ما او روز عرض کرده بودیم من این جئته که اشتباه و غلط عرض کرده بودیم، من این اقبلته، از کجا میای؟ از کجا؟ قال اقبلت من عند ربی، از پیشگاه حق میام. و قال صاحب المغرب لصاحب المشرق من این اقبلته، او که از مغرب آمده بود از او که از مشرق آمده بود سوال کرد تو از کجا میای؟ قال اقبلت من عند ربی، اینم گفت من از پیشگاه حق میام. و قال النازل من السما للخارج من الارض من عین اقبلته، او ملکی که از آسمون به زمین اومده بود، از او که از اعماق زمین بالا آمده بود سوال کرد و قال النازل من السما للخارج من الارض من عین اقبلته، از کجا میای؟ قال اقبلت من عند ربی، از پیشگاه حق. و قال الخارج من الارض للنازل من السما، او ملکی که از زمین بالا آمده بود، از ملکی که از آسمون فرود آمده بود سوال کرد من عین اقبلته؟ قال اقبلت من عند ربی، از پیشگاه حق آمدم. این جهات حذف میشه، حق تبارک و تعالی محدود نیست، منحصر به یک جهت نیست، فوق سماوات سبع محدودیت حق است. اینما تولو فسم وجه الله فهازا، حالا علی علیه السلام ادامه فرمودن فهازا ما کان علی عهد نبیکما موسی علیه السلام، این جواب بر سطح معارف در زمان حضرت موسی علیه السلام بود. و اما ما کان علی عهد نبینا صلی الله علیه و آله فذلک قوله فی محکم کتابه ما یکون من نجوا سلاستن الا هو رابعهم، سلاستن باید بخونیم یا بنده اشتباه، ما یکون من نجوا سلاستن الا هو رابعهم ولا خمستن الا هو سادسهم ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا الآیه. چون این حدیث ما اشتباه خونده بودیم خواستیم عرض کنم این جلد دهم بهارالانوار هست، جلد دهم چاپای 110 جلدی، چاپای جدید و صفحه 18 و 19 و 20 هستش. بله درست هم هست، بله بله، هرچی عرض نه ملاحظه فرما. خب ای که یه جواب نقضی فرمایش حضرت عالی داره و اونه که چرا ما رو به کعبه پس نماز بخونیم؟ خب اینم دستوره، دستور حتی مستحب دستا اینجور مثل شخص گدا و اینطور رو به این طرف، دستور شرع مقدسه. ملاحظه فرما چون این طرف به نظر ما جهت فوقه، برای این که این جهت فوق یه ذریعه ای باشه و یه وسیله ای باشه، علو مکانی یک وسیله ای، علو مکانی یه مرآتی باشه برای علو مکانتی و علو رتبه ای. چون دستور فرمودن کعبه اینجوریه، لذا تو خانه کعبه ما وقتی مشرف شدیم رفتیم خلاصه تو خانه کعبه، اونجا دیدیم عجیبه، در درون خانه در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر غواص را پاچیله نیست، یکی اینطوری نماز میخوند یکی اینطوری نماز میخوند، خب این کعبه بود دیگه، اینجوری بود اونجا دیگه، در درون کعبه رسم قبله نیست. همین طوری که بله دستورم فرمودن دستاتون اینجور رو به آسمان، قنوت اینجوری خونده بشه، بله دستا را به طرف آسمان بلند بکنه انسان. این سما هم در شرح لومم اتفاقا هستش که و انزل الله من السماء ای جهت العلم، اینجوریه برای اینکه این علو مکانی یه مرآتی باشه برای علو مکانتی، ولی حق تبارک و تعالی محدوده. چطور؟ بله نه تشبیه نیست، البته این دستوره و اینجوری که ما چون همینطور که رو به کعبه نماز میخونیم چجوریه؟ همینطوری، به خاطر این هستش و الا حق تبارک و تعالی محدود نیست. مثلا در آیه شریفه قرآن هستش که ولو بله اگر چنون چه قوم حضرت موسی و قوم حضرت عیسی ایمان می آوردن، ولو اقام التورات و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، حالا اگر بنده اشتباه نکنم، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، ای آیه شریفه است در حالتی که لا مطعم الا الله، جز حق تبارک و تعالی که مطعمی نیست، یا من یطعم ولا یطعم. این هم پس معلوم میشه جهت فوق و تحت نسبت به او هیچ فرق نمی کنه، ولو اقام التورات و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم نعمتهای الهی را و من تحت ارجلهم در حالتی که منعم مطعم و منعم جز حق تبارک و تعالی موجود دیگری نیست. جهاد خداوند محدود به جهت نیست و هو معکم اینما کنتم داخلون فی الاشیا لا بالممازجه. و اون معارف همونهایی است که در نهج البلاغه هستش. خب حالا عفو بفرمایید ما را به مناسبت اون که حدیث و ممکنه غلط غلوط خونده بودیم یا متنشو خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فوق و تحت جهت به طبعی موجودت از هی ذات و وضعی به جهت طرف الامتدادی فی مأخذ الاشارت مرادی لم تنقسم فی مأخذ الاشاره فیلزم السما الاستداره غررون فی الجهه. فوقون و تحتون جهتون به تب فانهما لا یتبدلان از القائم و ازا کان منکوسن لم یسر ما یلی رأسه فوقن و ما یلی رجله تحتن بخلاف باقی الجهات فإن محددها الانسان فإن محددها الانسان تتبدل بتبدله و کل منها عند تحقیق جهت و فوق او تحت اعتبرت معها اضافتون والجهت موجودتون از هی ذات و وضع ای قابل للاشارت الحسیه والمعدوم لا اشارت حسیت الیه به جهت متعلق به مرادی طرف الامتداد الواقع او فی مأخذ الاشارت مرادی یعنی ان طرف کل امتداد جهتون لکن لا من حیث هو طرف مطلقا بل من حیث هو واقع فی مأخذ الاشاره و ینتهی و تنتهی الیه الاشارتو ای الامتداد الموهوم الذی یؤخذ من المشیر الی المشار الی لم تنقسم الجهت فی مأخذ الاشاره لأن الجهة طرف الامتداد و نهایته فلا معنى لانقسامها من حيث كونها طرفا و نهایتا و الا لم تكن طرفا و نهایتا فهي اما نقطة ان لم تنقسم اصلا او خط و سطح و سطح یا او سطح او خط و سطح ان انقسمت من غیر هذه الجهه. عرض کردیم که به مناسبت بحث از مکان بحث از جهت مطرح میشه در فلسفه اسلامی و در علم کلام به خاطر این که مکان عبارت است از چیزی که متحرک واقع میشه، متحرک وصول پیدا میکند در او، و جهت چیزی است که متحرک وصول پیدا میکند به سوی او. به این مناسبت و از اون نظر که خود جهت داشتن همی که از لواحق و عوارض اجسام جسم است که جهت داره، جهت در او تصور میشه. جهات ست یا دو جهت اصلی مثلا، یا جهات ست یا جهات گون غیر متناهی، چون جهات را نمیشه منحصره در ست تم کرد چنانچه ایشون خواهند فرمود. حالا دو جهت اصلی که فوق و تحت باشه، یا جهات ست معروف یا جهات غیر متناهی، اینها مربوط به اجسام هستش. و اما موجود مجرد یا موجود الوهی و ربوبی تبارک و تعالی و تقدس که فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن و مدتن و شدتن هست، محدود در جهت نیست، محدود در جهات نیست. جهت از عوارض و لواحق او نیست، معرض عوارض و لواحق واقع نمیشه. پس اینی که گفته میشه خدا کجاست، اصل اشکال غلط هست. اصل سؤال بی جاست. مثل این که یه مدتی بنده یادم هست چند سال پیش تو زبان جوانها انداخته بودن که همه چیز را خدا خلقت کرده، پس کی خدا را خلقت کرده؟ ملازمی فرمایید سؤال بی جاست. خدای در فارسی گفته میشه، واجب الوجود، اونی که وجود و هستی برای ضرورت داره. اصلا کی او را خلقت کرده؟ این سؤال بی جاست. خدا کجاست؟ اصلا سؤال بی جاست. سؤال درست مطرح نشده، این جواب نداره این سؤال. و بسیاری از سؤالها هست که اینجوریست، در اثر عدم آشنایی و معرفت به معارف اسلامی بعضی از سؤالها مطرح میشه. او نمیدونه که واجب الوجود ما ذاتهو به ذاتهی لذات موجودون تعریفش میکنن، این دیگه خدا رو که خلقت کرده این معنا نداره. یا این ربک معنا نداره اصلا، سؤال بیجاست. عرض میکنم که حالا در اینجا اولا که جهات، حالا دو جهت اصلی حساب کنیم که فوق و تحت باشه، جهات ست حساب کنیم که معروفه، و یا جهات غیر متناهی، اینها از چند نظر اینها مورد بررسی باید قرار بگیره. اولا اینه که ببینیم از این دو جهت یا جهات ست یا جهات غیر متناهی کدام یکی از اینها جهت حقیقی است، یعنی جهت به طبع و جهت به ذات، و کدام یکی از اینها جهت غیر به طبع. اگر جهت جهت حقیقی شد و جهت جهت به طبع شد و جهت جهت به ذات شد، قابل تغییر و تبدیل نیست. و جهتی که به طبع نباشه، به ذات نباشه، اون البته قابل تغییر و تبدیله. اینی هم که عرض کنیم جهت به طبع و جهت غیر به طبع اینه، جهت به طبع قابل تغییر نیست، جهت غیر به طبع قابل تبدیل هستش. یه مسئله در اینجا باید اینجوری گفت که فوق و تحت این دوتا جهت، جهت حقیقی بهش میگن، جهت به طبع بهش میگن، جهت به ذات بهش میگن، به خاطر این که هیچگاه تبدل پیدا نمی کنه، تغییر پیدا نمی کنه. انسان وقتی که اینجور ایستاده، اینجا جهت بالاست، اینجا جهت پای، اگر انسان را سرنگون کنن، ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم، حالا اگر سر انسان را رو زمین قرار بدن و پای انسان را بالا قرار بدن، باز اونجا طرف بالاست و اینجا طرف پایینه. یعنی با تبدل و تغییر در جسم انسان، جهت فوق و جهت تحت قابل تغییر و تبدیل نیست. معلوم میشه جهت فوق جهت به تب، جهتی است به تب، جهت تحت هم جهتی است به تب. به خلاف یمین و یسار و خلف و قدام، اینها نه، عوض میشه. انسان اینجوری ایستاده، این طرف طرف راسته، این طرف طرف چپه، بر بگرده رو به قبله بی ایسته، تبدیل میشه. یمین به یسار تبدیل میشه، یسار به یمین تبدیل میشه. یا اینطوری ایستاده، اینجا خلف اینجا قدامه، رو به قبله بی ایسته، اینجا خلف میشه اونجا قدام میشه، تبدل پیدا میکنه با تبدل جسم، تغییر پیدا میکنه با تغییر جسم. پس معلوم میشه این چهار تا جهت، جهت به طبع نیست. و اون جهت های غیر متناهی هم چون میگن جهات غیر متناهی هست، به این معنا که هر کسی هر جا ایستاده میتونه خودش را همون جایی که ایستاده مرکز کره حساب کنه، یا خودش مرکز کره حساب کنه، یا خودش مرکز عالم حساب بکنه، و یک خطوط غیر متناهی ای از جسم خودش همینطور رسم کنه، همین جور توهم کنه، تا برسه به سطح مهدب فلک الافلاک. بنابر قول کسانی که میگفتن دیه ورای سطح فلک الافلاک جسمی نیست، لا خلاء ولا ملاء، خلاصه غیر از فوق و تحت اون چهار جهت که یمین و یسار و خلف و قدام باشه، یا جهات غیر متناهی ای که انسان میتونه توهم بکنه، تصور بکنه، اونا جهت غیر حقیقی است. به این معنا که با تبدل و تغییر جسم اونها متبدل و متغیر میشه. چرا؟ بله نه یمین و یسار ما داریم، ما مشرق و مغرب عرض نکردیم، ما یمین و یسار و خلف و قدام رو حساب کردیم. مشرق هم اگر زمین کروی است و رب المشارق و المغارب، حضرت عالی کدوم مشرقا رو میفرمایید، کدوم مغربا رو میفرمایید؟ اینی که میگن مغرب و شرق و غرب و شرق اوسط، از شرق الاوسط خاور میونه، اینها نسبیه. کدوم مشرق رو حضرت عالی میفرمایید؟ نمیدونم، کس تالی بفرما. و رب المشارق و المغارب اگر مقصود این باشه که زمین کروی هست و هر نقطهش نسبت به نقطه دیگری مشرقه، هر نقطهش نسبت به نقطه دیگری مغربه، اگر اینجوری باشه معنی آیه شریفه قرآن که ما نمیدونیم، ممکنم از معناش این باشه که مشرقهایی که در کرات گوناگون هست، مشرق و مغرب نه. نه، مشرق و مغرب جهت حقیقی نیست، هر نقطه‌ای نسبت به نقطه دیگری نسبی است. برای اینکه الان 3 ساعت و چقدر اینجا به لندن فرق میکنه مثلا، نمیدونم چقدر اینجا به مصر فرق میکنه، اینها دی زمین که کروی هست، این که گذشت بحثش. و حضرت عالی هم انشاءالله که مساعدت فرمودید با صاحب کتاب، ما که در میانه نظری نداریم، بلا نظریم، نظر ایشون و نظر حضرت عالی، جناب عالی که مساعدت فرمودی. زمین کروی است، البته ان شاء الله به خاطر اینکه یک مزاحی بشه، لا آقا مبادا روح لطیف حضرت عالی از ما برنجه. نه نمیشه، حالا عرض میکنیم که نمیشه. حالا اول الکلام تا ما حالا شروع کردیم، حالا بسم الله الرحمن الرحیم عرض میکنم که حالا تا ببینیم به کجا میرسه. علمم وقف بر ایشون نیست، شما آقایونم میتونید اظهار نظر بفرمایید، علم وقف بر کسی نیست، نه بر ابن سینا، نه بر ملا صدرا، نه بر ارسطو، بر هیچ کس. عرض میکنم که در اینجا حالا تا ببینیم، پس یمین و یسار و خلف و قدام اینا ما دیدیم که با تبدل جسم انسان تبدل و تغییر پیدا میکنه. حالا تا اینجاش عرض میکنم که مشرق و مغربم که میفرمایید، این هم که البته مشرق و مغرب حقیقی که نمیشه در نظر گرفت، وقتی زمین کره هستش هر نقطهش نسبت به نقطه دیگری مشرق و مغرب. کدوم مشرق و حضرت عالی میفرمایید؟ اگر مشرق حقیقی باشه البته عوض نمیشه، و اونام که میگن فوق و تحت عوض نمیشه، صبر بفرمایید تا جهتشو بنده عرض بکنم ببینم آیا درسته یا درست نیست که چطوره که عوض نمیشه. اما پشت بام و پایین بام عرض میکنم که اینجا که از تالی میفرماید، کسی که نگفته که پشت بام فوق حقیقی هست، کسی که همچه حرفی نزده، اگر میگفت فوق و تحت عرض میکنم و هیچگاه هم عوض نمیشه، وقتی هم که انسان نبوده آب و خاک رو به پایین می اومده و شعله های آتش و امواج هوا رو به بالا می رفته، می خواه انسانی باشه می خواه نباشه، می خواه جهتی در نظر بگیره می خواه در نظر نگیره. این حالا عرض می کنم که چرا، چطوریه که فرق نمی کنه، چطوریه که جهت صفر و جهت علو اینها هیچ تغییر و تبدلی درش پیدا نمیشه؟ به خاطر این، بر حسب نظام بطلیموسی، مثل بطلمیوس گویا درست نیست، ما یه وقتی بطلمیوس میگفتیم، حالا تشکیل کلمه هرچه هست اما گویا صحیحش هم بطلیموسه. بر حسب هیئت بطلیموسی که هیئت کپلری و گالیله و کپرنیکی به قول امروزی ها آمدند و این هیئت را به هم زدن، البته حالا یه مقدارش به هم خورده یه مقدارش هم شاید به هم نخورده باشه، اون عالم را که کروی حساب میکردن، عالم جسم کرویست، اصلا به طور کلی عالم جسم کرویست و مرکز عالم را زمین حساب میکردن. آسمان اول گردا گرد زمین، به گردا گرد خود چندان که بینم بلا انگشتری و من نگینم، خلاص گردا گرد زمین آسمان اول احاطه کرده و این کره زمین آبش و خاکش و هواش و آتشش و همه اینها مثل یک گلوله گردی است، مثل یک گردویی است که در وسط او توپ گذاشتن و یه لایه اولی کشیدن. آسمان دوم مثل لایه دومی توپ، هم توپای والیبالی، آسمان سوم هم همینطور، و چهارم و پنجم و ششم و هفتم، این هفت آسمان سبع سیار تمام میشد. بعد فلک البروج که آسمان هشتم باشه همینطور. این هفت فلک با کره زمین که در وسط این هفت فلک بود، همه در دل و در سخن، در دل البته باید بگیم، در دل فلک هشتم قرار گرفته و فلک هشتم هم با تمام محتویاتش در دل فلک الافلاک، فلک اعظم باشه و فلک اطلس باشه، چون هیچ ستاره ای درش نیست بهش فلک اطلس میگن، قرار گرفته. از سطح مهدب فلک اعظم هم که بگذاریم، لا ملع ولا خلع، این نظامی بود که اونا در نظر میگرفت. برای ببینیم این جهت فوق و تحت دیگه مسئله هم عرض نکردیم، اون چهار جهت هم که یمین و یسار و خلف و قدام باشه، در حقیقت همون فوق و تحته، با اضافه یک اضافه ای، به اضافه یک اضافه ای. ولی اون چهار تا جهت هم یا جهت فوقه یا جهت تحته، یه اضافه بهش اضافه شده. پس باید فکر کرد که جهت فوق و تحت از کجا باید تعیین کرد. لذا اینها میرن به سراغ محدد جهات. اینی که به فلک اعظم، به فلک نهم میگن محدد جهات، مرحوم آیت الله العظما، مرحوم کمپانی، اعلی الله مقامه الشریف، در این دیوان فارسی که اشعار در فضائل و مناقب و مراسی و مصائب اهل بیت عصمت و طهارت و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، گاهی مثلا تعبیر به محدد جهات میکنن. یک کسی از قول مرحوم آیت الله العظما، مرحوم شیخ محمد بروجردی اعلی الله مقامه، که از شاگردهای این بزرگوار بوده، نقل میکرد، نقل میفرمودن که ایشان به همه بستگانشون، به اینها یک دیوان مرحوم کمپانی میدادن و مرحمت میفرمودن، چون فضائل اهل بیت هم انوار القدسیه و هم این دیوان فارسی، مثلا در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها، دختر فکر بکر من، قنچه لب چوا کند، از نمکین دهان خود حق نمک ادا کند، تا آخر اونجا مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو، زان که مس وجود را فزه او طلا کند، باده بده ساقیا ولی ز خم قدیر، چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر. خلاصه عرض میکنم که حالا چی میخواستم عرض کنم نمیدونم، در اونجا اسم از محدد جهات، این محدد جهات که گفته میشه، مقصود همون فلک اعظم، همون فلک الافلاک. محدد جهات یعنی معین جهات، یعنی ممیز جهات. ما جهت فوق و تحت را از چی ملاک قرار بدیم برای فوقیت و تحتیت حقیقی که قابل تبدل نیست؟ یعنی نه ما قرار بدیم، ملاک واقعی فوقیت و تحتیت حقیقی چیه که قابل تغییر و تبدل نیست؟ بین طبیعیین قدیم و طبیعیین جدید در اینجا اختلاف. عرض میکنم که و این اختلاف هم در صدر اسلام هم بوده. اولا آقایون بفرمایید این کلمه نیوتن صحیحه یا نیوتن؟ آقا شما هایی که درس خونده هستید، تشکه حالا همین کسی که کاشف جاذبه عمومی هست، عرض میکنم که ما خیال میکنیم که بله این جاذبه عمومی، بله از غرب، این نژاد جرمن که در وقتی که علماء اسلام مسائل بزرگ را حل میکردن اینا وحشی بودن، حالا هم شاید وحشی باشن، ما خیال میکنیم که بله جاذبه عمومی، بله آقا یه سیبی از درخت افتاد به پایین تو مدرسه هم که خونده بودیم، بله کاشف جاذبه عمومی، اینا چی هست و اینا. حالا غافل از این که مرحوم صاحب شوارق، مرحوم شیخ عبدالرزاق فیاض لاهیجی، داماد صدر المتعلیهین، با جناب مرحوم فیض کاشانی که قبر پسرش مرحوم میرزا حسین کاشفی هم اینجا هستش توی خیابان ارم. خلاصه حالا ما امروز یه جوری شده که خلاصه، بله مرحوم صاحب شوارق هم در شوارق از از ثابت ابن قره نقل کرده که ثابت ابن قره از متکلمین اسلام قائل به جاذبه عمومی بوده، پیش از آنی که اون بابای انگلیسی و اروپایی حرف از جاذبه بزنه. چنانچه علامه طباطبایی فرمودن و در اسفار هستش در اونجا بعد چهارم، در اونجا تصریح بهش کرده صدرالمتعلین در 400 سال قبل تقریبا. اما بله، نظریه نسبی اینشتین، ناب خدا، اینا نه، اینجور نه، نه. سالها دلطلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود دایز بیگانه تمنا میکرد، ولو این عرایز ما ممکنه است که خب یه خوردم چیز باشه، اما اون افراط ها این تفریط های ما هم لازم داره. خلاصه اصلا ببینیم که محدد جهاد، جهاد هم مقصودمون دو جهت حقیقی چی چیه. قدیمی ها و دیروزی ها، دیروزی هم برای خودشون مردمی بودن، اونام زندگی کردن، امروزی هم دیروزی خواهند شد، حالا بعدها سالها بگذره امروزی هم دیروزی میشن. حالا خیال میکنیم دانشمندان غرب امروزی ها چی میگن، حرفای طبیعیین قدیم چیز شده. عرض میکنم که اینا قرآن که نیست، قرآن است که لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. او بله، خداوند متعال حفظش میکنه، اما دیگه حرف بشر که حالا تضمین نشده که، خب یه وقت هم میبینی. خلاصه در اینجا دیروزی ها محدد جهات و معین جهات و ممیز جهات و ملاک این دو جهت را فلک الافلاک میگرفتن، و امروزی ها زمین میگیرن. مثلا اینها میدیدن که آب و خاک رو به مرکز عالم میاد که کره زمین باشه یا مرکز کره زمین، و شعله آتش و امواج هوا رو به بالا میره، و از اون نظر که گرداگرد کره زمین و گرداگرد همه افلاکی که اون هشت فلکی که کره زمین را در وسط خودشون قرار دادن و از گرداگرد او را در آغوش گرفتن، همه اونها در دل فلک الافلاک هستش، و مثل این هم رو به بالا میره، یعنی رو به سطح فلک الافلاک میره. حالا چون کره زمین، چون زمین کروی هست، دقت بفرمایید، چون زمین کروی هستش، در هر جای زمین که شما آتش روشن بفرمایید شعلش رو به بالا میره، ولو او زیر باشه ها، ملاحظه فرمایید. یعنی زمین که کروی شد، شعله آتش یا امواج هوا در هر کجای این کره باشه رو به بالا میره. خیال نفرمایید تنها اینجا رو به بالا میره، اگر هم تو بشکافیم بریم تا اونجا، اونجا هم باز وقتی زمین کروی شد اونجا ممکنه ممالکی باشه یا اونجا دریا باشه، هر چه هست، این شعله رو به بالا میره از گردا گرد زمین، نه تنها از اینجا رو به بالا. وقتی اینجوریه، اینا اینجور میگفتن، حالا گفتشون درست باشه یا درست نباشه، یا ابطال شده یا نشده، میگفتن که جسم فلکی چون جسم اسیری هست و سبک هست و لطیف هستش، لذا سبک ها را به طرف خود جذب میکنه و سنگین ها را از در میراند از خودش، آب و خاک سنگین و ثقیلن از خودش میراند به طرف مرکز، و شعله آتش و امواج هوا را که لطیف هستن به طرف خود جذب میکنه. عرض میکنم که اینا اینجوری میگفتن. پس سطح محدب فلک الافلاک از همه طرف، از همه طرف، از گرداگرد اون فوق حساب میکردن، و دورترین نقطه از سطح فلک الافلاک را تحت و پایین حساب میکردن. دورترین نقطه از سطح محدب فلک الافلاک چی میشه؟ میشه مرکز عالم که کره زمین باشه، چون مرکز کره دورترین نقطه از سطح کره هستش. اینها مرکز عالم که زمین باشه یا مرکز زمین باشه، این را پایین حساب میکردن که دورترین نقطه از سطح فلک الافلاک باشه، و سطح فلک الافلاک را فوق حساب میکردن، و این هیچگاه قابل تغییر و تبدیل نیست. چرا؟ برای که فلک الافلاک میگفتن که از جای خودش حرکت نمیکنه، حرکت مکانی نداره، حرکت مکانی نداره. چرا؟ برای که لیس قرا ورا عبادانی، از سطح فلک الافلاک بگذریم، لا خلع ولا ملع، دیگه کجا است که فلک الافلاک درش بخزه، حرکت مکانی پیدا بکنه، جوری دیگه بشه؟ لذا همیشه سطح مهدب فلک الافلاک، سطح مهدب فلک الافلاک، و مرکز هم مرکزه، یه توپ، همیشه مرکز مرکزه و سطح هم سطحه، سطح یه توپ، این فوق از همه طرف، از همه طرف توپ، گردا گرد توپ، مرکز این توپ هم که دورترین نقطه از سطح این کره باشه، اینم تحت، اینم به حساب جهت پایین. اینا رو اینجور اینجور میگفتن. امروز یا برخلاف میگن که نه، خب پس فلک الافلاک شد محدد جهات، یعنی فوق و تحت، جمع منطقی بگیریم، و معین و ممیز جهات شد فلک الافلاک. بگفته امروزی ها میگن نه، زمین اشیاء سنگین را به خود جذب میکنه و اشیاء سبک را از خودش میراند، به خلاف فلک که قدیمی ها میگفتن فلک اشیاء سبک را به خود جذب میکنه و اشیاء سنگین را از خودش میراند. امروزی ها محدد جهات را خود زمین میدونن، خود کره زمین، میگن کره زمین اجسام سنگین را به خود جذب میکنه، اجسام سبک را از خودش میراند. پس اونجایی که زمین اجسام را جذب میکنه اینجا پایین، و اونجایی هم که به حساب چیز هست بالا، این تو حساب میکنن که خود زمین این تحت و غیر زمین هم بالا، اما دیگه سطح فلک و الافلاک اونا نمیگن. این همون جاذبه عمومیه که اون شخص اروپایی به نام کاشفش معروف شد. این نظریه در صدر اسلام، بین متکلمین اسلام و حکمای اسلام بوده، جاذبه نظریه جاذبه عمومی. صاحب شوارق نسبت میدن به ثابت ابن قره که چنین نظریه داشته. ابن سینا در الاشارات و تنبیهات این معنا را ذکر میکنه در 1000 سال پیش قبل از این شخص اروپایی، همین نظریه جاذبه عمومی رو نقل میکنه و رد میکنه، میگه این درست نیست. چرا؟ برای که اگر این جوری باشه، باید اجسام سبکتر زودتر نیروی جاذبه زمین اینها رو بگیره تا اجسام سنگینتر، و حال اون که ما میبینیم اجسام سنگینتر زودتر رو زمین میفته. اگر جاذبه هستش، آهن ربا ای قوای مغناطیسی تک آهن ها را زودتر به خود جذب میکنه تا یک آهن سنگینی. آهن سنگین یا دیر به خود جذب میکنه یا اصلا به خود جذب نمیکنه. پس اگر چنون چه نیروی جاذبه درست هستش، باید اجسام سنگین را یا جذب نکنه یا دیرتر جذب کنه به زمین بیفته، ابن سینا میگه، و اجسام سبکتر را زودتر جذب کنه، والون که اینجوری نیست. پس چرا سنگ میفته رو زمین؟ چطور؟ بله بله، منکر جاذبه. حالا بله بله، منکر جاذبه. حالا این قول عرض میکنم که مرحوم شعرانی اعلی الله مقامه در همین شعر تجریدشون که یکی از شاگردای بزرگشون فرمودن که من بهش عرض کردم که شما همه علمتون را ریختید توی این شرح تجرید فارسی، عرض میکنم که در اینجا ایشون میفرماین که بله، حالا این قلت بر اینکه پس ابن سینا نظریه جاذبه عمومی که زمین محدد جهات باشه، جهات فوق و تحت باشه، این درست نیست و جاذبه درست نیست. و از طرفی اینم تا یادم در نرفته عرض کنم، ما بنده نمیخوام عرض کنم که محدد جهات فلک الافلاک یا فلک الافلاک است، اما همین اندازه کسی هم نمیتونه بگه فلک الافلاک محدد جهات نیست. چرا؟ برای که به آخر عالم که نرسیده که ببینه فلک الافلاک محدد جهات نیست یا هست، به آخر عالم که نرسیده، نمیتونه کسی بگه محدد جهات نیست. حالا محدد جهات هست یا نیست بنده نمیدونم، اما کسی هم نمیتونه بگه، چون هنوزم به آخر عالم که نرسیده که ببینید بعد از سطح فلک الافلاک چجوری هست. عرض میکنم که در اینجا نه، اونا با برهان میگفتن. در نمط دوم الاشارات و تنبیهات و شرح اشارات باید براهینی که ابن سینا اقامه میکنه و خواجه علیه الرحمه اینها رو توضیح میده و اشکالات فخر رازی رو ازش دفع میکنه، باید اونها رو دید بعد قضاوت کرد. اونجا برهان اقامه میکنه، اینجا که ایشون برهان اقامه نکرده. بنده برای توضیح مطلب خواستم عرض بکنم، حالا در اینجا این قلت بر این که خب پس نظریه جاذبه عمومی باطله ها، الان که ثابت شده. خب یعنی چه؟ پس بی سوادی مثلا ابن سینا؟ نه، ابن سینا میگفت میل، اونا میگن جاذبه. ابن سینا میگه میل و الا سنگ، سنگ از بالا به پایین میاد. هم امروزی ها میگن هم دیروزی ها میگن، یکی میگه به وسیله جاذبه زمینه، یکی میگه به وسیله میل سنگه. امروزی ها ممکنه این دقت ها رو نداشته باشن، بگن حالا خواب به وسیله جذب باشه خواب به وسیله میل باشه، لکن حکما و متکلمین اسلام به فرموده مرموی شهرانی دقت داشتن. مرموی شهرانی هم میفرمه نه، جذب باطله و میل صحیحه. عرض میکنم پس این محدد جهات رو اینجور باید حساب بکنیم، اینا محدد جهات رو فلک الافلاک میگیرن. مطلب دیگرم ده دقیقه پنج دقیقه بیشتر نمونده، جهت موجوده چون قابل اشاره حسیه هستش. حالا دو سه تا سطر رو بخونیم، اگر اینجا ما کم خوندیم ما را معذور بدارید انشاءالله. غررون فل جهت فوقون و تحتون جهتون به طبعی، فوق و تحت اینا جهت به طبعن، جهت به ذاتن. آقا از بنده مبادا برنجید، ما یه وقتی درسی که از اساتید میرفتیم یه اشکالی کردیم، استاد ما فرمود خب بسیار خوب، فورا قلم بگی حاشیه عروت الوثقا بنویس، بعد اون نباید بگیره دیگه انشاءالله. فوق ما خب یه خورده چیت شدیم البته، اما چیزی که هست خب دیگه. فوقون و تحتون جهتون به طبعی، ما یه استادی داشتیم آقا در شیراز مغنی پیشش میخوندیم، یه چیزا به ما میگفت عجیب و غریب که لرزم کن. فوقون و تحتون جهتون به طبعی، فوق و تحت جهت به طبع، جهت به ذاته. چرا به طبع؟ فإنهما لا یتبدلان، برای اینکه فوق و تحت تبدل پیدا نمی کنن. چرا تبدل پیدا نمی کنن؟ از القائم و ازا کان منکوسن یا معکوسن، که هر دو درسته به معنی سرنگونی و واجگونی هستش. لم یسر ما یلی رأسه فوقم و ما یلی رجله تحتم، یعنی که معلومه بخلاف باقی الجهات که او چهار تا جهت باشه، فإن محدد حل انسان، اون دو جهت محددش فلک الافلاک بود و فلک الافلاک هم از جای خودش تکون نمیخوره، البته حرکت داره اما حرکت وضعی داره، اما این چهار جهت محددش انسانه، معینش ممیزش انسانه. تتبدل و به تبدله، این چهار جهت متبدل و متغیر میشن با تبدل انسان. و کل منها بله، سه دقیقه دیگر مونده، حضرت عالی با بزرگواریتون اجازه میفرمایید. و کل منها عند تحقیق جهت و فوق او تحتن اعتبرت معها اضافتون، و هر یکی از اون چهار جهت باقی با دقت نظر همو جهت فوقه یا همو جهت تحته که اعتبار شده است با او یک اضافه ای. ملاحظه بفرمایید، مثلا الان یمین از اینجا که یمین حساب کنیم، هم تو بخوره باز میخوره به سطح فلک الافلاک، یسار میخوره به سطح فلک الافلاک، قدام باز همینطور حساب کنیم باز میخوره به سطح فلک الافلاک، اونجا ورا حساب بکنیم میخوره به سطح فلک الافلاک، چون گرداگرد زمین فلک الافلاک گرفته. وقتی اینجوری شد پس جهت قدام، اللهم ان هذا المسجى قدامنا و عبدك و ابن عبدك، و در قزل قلعه که بودیم او وقت زندان بودیم، یکی از آقایونی که حالا اسم نمیبرم، نصف شب که میشد هم تو که خوابیده بودیم، نه تو ردیف خوابیده بودیم، پم شد نماز مگید بخون الله اکبر اللهم ان هذا المسجى قدام. خلاصه عرض کنم به حضورتون که اینجور هم همینطور که بریم میخوریم به سطح فلک الافلاک، این هم همینطور به سطح فلک الافلاک میخوره. پس یمین و یسار و قدام و خلف هم باز همون فوق هستش، اما اعتبار شده با وجه انسان، یکیش با وجه انسان اعتبار شده، یکیش با کمر انسان اعتبار شده، یکیش با اقوا جانبه انسان اعتبار شده، یکی با عکسش اعتبار شده، والا این چهار جهت هم همون جهت فوقه، اما اضافه به اقوا جهت انسان پیدا کرده که طرف راست باشه. بیشتر غالبا مردم با دست راستشون بیشتر میتونن کارا رو انجام بدن. خلاصه نه، نه اینطورم نیست، نه اینجور نیست، بله اون که فرمایش هست رو به موضوعیت قبول داریم، نه اینجور نیست. عرض میکنم که بله و است و ممکنم از این چهار جهت را جهت تحت بگیریم با یه اضافه، برای که حالا همین انسان حسابش بفرمایید، همین انسان مثلا خود انسان در مرکز زمینه، این جسم جزء مثلا زمینه، از اینجا حساب بکنیم، همین خطی که از اینجا تا اونجا میره جهت تحت رو حساب کنیم، این جهت قدام همون جهت تحت با اضافه به مثلا جبهه انسان، صورت انسان، جهت یمین همون تحت با اضافه به اقوا جهت یل انسان. و کل منها عند تحقیق، هر یکی از این چهار تا عند تحقیق جهت فوق هست یا جهت تحت، که اعتبرت منها اضافتون، اضافه به صورت انسان، اضافه به کمر انسان، اضافه به طرف راست انسان، اینجوری. ول جهت موجودتون، حالا جهت موجوده یا نه؟ چون اگر موجود نباشه که نمیتونه حکیم درش بحث بکنه، جهت موجوده. ول جهت موجودتون از هی ذات و وضع، چون ذات وضع، ای قابلتون للاشارت الحسیه، جهت قابل اشاره حسیه هست. ول معدوم لا اشارت حسیت ایلی، و حالون که معدوم اشاره حسیه به او نمیشه، و از طرفی جهت اونیست که متحرک به او رو میاره و شخص نمیتونه به عدم و معدوم که رو بیاره. انسان روانه میشه از اینجا به مدرسه فیزیه، داره به طرف عدم میره، به طرف عدمستان میره. پس جهت موجوده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.